صبحانه با خبر.
اگه صبح جمعه ساعت 7 اونم وسط زمستون قرار باشه آدم بازم بیدار بشه و بره سر قرار یا کاری رو تموم کنه یا درس و مشق داشته باشه، پس که دلش خوش باشه به یه دل سیر خواب. دقیقا به همین دلیل ما بهتون حق بدیم که امروز جمعه 22 بهمن توی هوای نیمه سرد و دلگیر زمستونی ساعت 7 حوصله بلند شدن از رخت خواب رو نداشته باشین. اما به هر دلیلی که مجبورین روز تعطیل آخر هفتهتون رو این موقع صبح شروع کنیم، بهتون سلام میکنیم از همینجا، از استودیوی رادیو فردا توی شهری که کیلومترها از شما دوره، اما فکر و دل و نگاه و کارمون با شما و برای شماست. ما با شما هستیم و برای شمایی که صبح جمعه رو با باز کردن صدای رادیو روی امواج رادیو فردا شروع میکنی خواهیم بود. بهتون صبح بخیر میگیم از استان گیلان تا مازندران، از آذربایجان غربی و شرقی تا خراسان، از کردستان تا خوزستان، از هرمزگان تا خود تهران، از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. خودتون خوب میدونین که صبح زود جمعه کوه و پیاده روی و دست کم یک صبحونه پروپیمون میچسبه. بنابراین اگه هنوز با خودتون و ساعت درگیرین، فقط به همون صبحونه دور همی جمعه صبح فکر کنین و از رخت خواب دل بکنین. صبحانه مهمترین وعده روزانه است و نباید از دستش داد. و اگه حوصله دارین صبحانه‌تون رو با خبر همراه کنین، با خبرهایی که از دیشب تا الان که در خواب بودین اتفاق افتاده توی ایران و جهان، توی سیاست و جامعه و با ورزش و هنر. کار ما توی این برنامه همینه، صبحانش با شماست و خبرهاشو ما براتون میاریم سر سفرتون. آزاده اسدی هستم. این برنامه 90 دقیقه است و همراه با بقیه بچه‌ها، از سردبیر گرفته تا بچه‌های بخش‌های خبری و تحلیلی و مسئول استودیو، همه اینجاییم برای اینکه برنامه‌های صبحانه با خبر رو برای لحظات اول صبح شما آماده کنیم. امروز مثل 17-18 روز گذشته باز هم میریم به مصر، به قاهره. در مورد صحبت‌های رئیس جمهور مورد خشم و غضب مردم میشنویم که همچنان خواستار رفتن اون هستن، ولی اون حجت رو تموم کرد و گفت تا 8 ماه دیگه هیچ جا نمیره. به برلین میریم، به جشنواره جهانی فیلم برلین که ستاره‌ها و بزرگان سینمای جهان در اون جمعن و یک صندلی خالی با اسم جعفر پناهی بین هیئت داوران به چشم میخوره. به جشنواره فیلم فجر هم سری میزنیم با کارگردان ترکی که جایزش رو در اعتراض به وضعیت جعفر پناهی در ایران پس فرستاد. از بازداشت‌های گسترده دیروز در آستانه برگزاری تظاهرات 25 بهمن در تهران میشنویم. از تحریم مراسم 22 بهمن توسط اعضای اتحادیه اروپا توی بروکسل، ژنو و تهران در اعتراض به اعدام زن ایرانی و هلندی در ایران براتون میگیم. و از انتخاب 22 یا 25 بهمن ماه که مسئله ساز شده درباره شرایط اقتصادی ایران بعد از 32 سال شدن انقلاب 57 هم میشنوین، همینطور چندین ترانه و موسیقی و آهنگ ایرانی و خارجی. همه اینها رو بعد از خبرهای بخش اول صبحانه با خبر میشنوید. البته نوشین سید حسینی اومده توی استودیو و آماده است برای خبرها. سلام میکنم به نوشین، صبحت بخیر.
آزاده، من هم به تو و شنونده های رادیو فردا سلام میکنم و امیدوارم که روز جمعه خوبی رو شروع کرده باشن و اخبار و گزارش های خوبی رو بهشون بدیم.
خودت روز جمعه خوبی رو شروع کردی؟
آره، به خصوص اینکه امروز به هر حال روز آخر ماست و میریم که استراحت کنیم.
از این لحاظ روز جمعه خوبی رو شروع کردی. علاوه خبری چطور؟ چه خبر از مصر؟
دقیقاً چه خبر از مصر؟ مثل که مصر ولکن ماجرا نیست و تو 17 روز قبل قرار نیستش که دست از سر ما برداره، چون همچنان پیشتازه.
آره، امروز دیشب یکی از روزهای اوجگیری خبرهای مصر بود دیگه، تمام شبکه‌های خبری داشتن نشون میدادن.
همینطوره، به خصوص نطق حسنی مبارک و اینکه همه دل بسته بودن به اینکه حسنی مبارک قراره بیاد و بگه که خداحافظ.
اما
اینطوری نشد و گفت من هستم تا 8 ماه دیگه، همونطوری که مرغ یه پا داره و سر حرفم هم هستم، همون 8 ماهی که گفتم اینجا پیش شما میمونم.
گزارش مفصلی داریم در مورد وضعیت مصر بعد از این اتفاق و اولین برنامه‌مون هم هست.
دقیقاً من هم فقط یک خلاصه ای در واقع از مصر و واکنش‌های داخلی و خارجی بعد از سخنرانی حسنی مبارک خواهم خوند.
پس بریم با نوشین سید حسینی همراه بشیم. خبرهای صبحانه با خبر.
متشکرم آزاده. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر شامگاه پنجشنبه در نطقی خطاب به مردم مصر اعلام کرد که حاضر به کنارگیری از سمتش نیست. این سخنان واکنش‌های بسیاری را در داخل و خارج مصر سبب شد. از جمله در داخل کشور خشم معترضان را برانگیخته و موجب شد که هزاران نفر از آنها در واکنش به این اظهارات به سوی ساختمان تلویزیون دولتی مصر حرکت کنند. در خارج از مصر هم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به سخنرانی اخیر حسنی مبارک گفت که همچنان نشانه واضحی از انتقال فوری و هدفمند قدرت در مصر وجود ندارد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه هم ضمن ابراز امیدواری به ادامه حرکت مردم مصر به سوی دموکراسی نسبت به شکلگیری دیکتاتوری مذهبی از نوع ایران هشدار داد. اما بپردازیم به خبرهای دیگر. سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اعتراض به اعدام زهرا بهرامی شهروند ایرانی هلندی در ایران تمامی مراسم مربوط به سالگرد پیروزی انقلاب در تهران، بروکسل و ژنو را تحریم کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این تحریم روز 4 فوریه یعنی 6 روز پیش در کمیته سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا و در اعتراض به اعدام خانم بهرامی مطرح و تصویب شده. در حالی که مخالفان دولت ایران اعلام کردند روز 25 بهمن قصد دارند در حمایت از مردم مصر دست به راهپیمایی بزنند، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شماری از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران را دستگیر کردند. به گزارش وبسایت کلمه، شامگاه چهارشنبه نیروهای امنیتی با ورود به خانه محمد حسین شریف زادگان، استاد دانشگاه بهشتی و وزیر رفاه دولت محمد خاتمی او را بازداشت کردند. در همین حال، میثم محمدی روزنامه‌نگار و عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی و صالح نقره‌کار دبیر کمیته حقوق میرحسین موسوی نیز چهارشنبه شب بازداشت شدند. سایت کلمه از بازداشت امید محدث، یک روزنامه‌نگار دیگر و صدرالدین بهشتی خبر داد. و خبر آخر این که به گزارش سهام نیوز، سایت وابسته به مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت در ایران، ماموران امنیتی از صبح پنجشنبه مانع ورود فرزندان و بستگان آقای کروبی به منزل او در تهران شدند.
متشکرم از نوشین سید حسینی. باز هم نوشین برمیگرده حدود 20 دقیقه دیگه برای بخش دوم. حسنی مبارک ماند و مردم مصر همچنان میگویند برو. او قسم خورد که کشور را در انتخابات بعدی ریاست جمهوری 8 ماه دیگه به نماینده مردم بسپاره.
در نهایت وضعیت مصر به مرحله‌ای خواهد رسید که ارتش بایستی جانب یکی از دو طرف دولت و یا مردم رو بگیره.
راهپیمایی در 22 بهمن یا 25 بهمن، همراهی با جمهوری اسلامی یا با جنبش سبز، مردم چی میگن؟
23 بهمن بابت پیروزی انقلاب اسلامی ایرانه که اونم انقلاب اسلامی که دیگه الان فقط اسمش هست، راه و رسمش که دیگه نیست.
سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اعتراض به اعدام شهروند ایرانی هلندی در ایران، همه ی مراسم و جشن‌های مربوط به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تهران، بروکسل و ژنو رو تحریم می‌کنند.
گرچه هلندی ها در این زمینه اقدامات مشخصی رو انجام دادن، وزیر خارجهشون اقدام دولت ایران رو اقدام وحشیانه خونده و خب انتقاد بسیار تندی هست توسط کشورهای اروپایی از ایران.
اینها بخشی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران از همین جا میشنوید، از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر. هجده روز اعتراض و فریاد و اعتصاب به دلیل نارضایتی مردم مصر از دولت که توی خیابونهای قاهره و بقیه شهرها منعکس می شد به صحبتهای ختم شد که در اون رئیس جمهور مورد غضب مردم اعلام کرد کنارگیری نمی کنه. در حالی که مردم مصر و خیلی از رسانه ها شب گذشته در انتظار شنیدن خبری در مورد کنارگیری قریب الوقوع حسنی مبارک بودن، اون توی تلویزیون کشورش ظاهر شد و گفت در قدرت میمونه اما بعضی از اختیارات خودش رو به معاونش تنفیذ میکنه. حالا چی میشه؟ سرنوشت معترضان، مردم مصر و ادامه اعتراض ها به کجا میرسه؟ و همینطور ادامه فعالیت حسنی مبارک در سمت ریاست جمهوری بعد از 30 سال به کجا میرسه؟ از علیرضا کرمانی بشنویم.
سخنان حسنی مبارک معترضان مصری را آرام نکرد که هیچ خشمگینتر هم کرد. صدها هزار نفر در میدان تحریر در مرکز قاهره و خیابانهای اطراف جمع شده بودند به این خیال که قرار است رئیس جمهوری مصر اعلام کند می‌خواهد برود. اما حسنی مبارک ساعتی مانده به نیمه شب بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و با جوانان مصری در میدان تحریر سخن گفت.
اتوجه بحديث اليوم لشباب مصر بميدان التحرير.
حسنی مبارک گفت هر کس علیه جوانان مرتکب جنایتی شده باشد تنبیه خواهد شد. گفت قانون اساسی را اصلاح خواهد کرد. گفت همانطور که پیشتر گفته برای ششمین بار نمیخواهد رئیس جمهوری شود، اما تا انتخابات دور آینده در اواخر تابستان همچنان میماند. سخنان مبارک با فریادهای خشمگینانه معترضان در میدان تحریر روبرو شد. پس از آن عمر سلیمان معاون رئیس جمهوری مصر هم از معترضان خواست به خانه هایشان برگردند و به رسانه های خارجی هم گوش ندهند. او قول داد هرچه در توان دارد انجام دهد تا انتقال قدرت مسالمت آمیز باشد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن بریتانیا:
اون چی که اعلام شده به نوعی کمترین امتیازی است که میتونست آقای مبارک به مردم بده و به نوعی نشانه این است که مبارک خودش رو آماده رفتن میکنه، ولی میخواد احترامش حفظ باشه، به عنوان یک قهرمان در مصر باقی بمونه و شاید از فردا او هم تلاش بکنه تا طرفداران خودش اونها رو به حرکت بیاره و در جهت حمایت از وضعیتی که خودش میخواد اداره اون رو تا روز آخر به عهده بگیره به عنوان نمایش قدرت اون رو در صحنه داشته باشه.
پیش از سخنرانی حسنی مبارک اعضای شورای عالی ارتش مصر بدون حضور رئیس جمهوری دور هم نشستند و پس از آن بیانیه شماره 1 نیروهای مسلح منتشر شد. ارتش اعلام کرد به نشست‌های خود ادامه خواهد داد تا اقداماتی را برای حمایت از ملت و پاسداری از دستاوردها و آمال مردم بزرگ مصر انجام دهد. پرسشی که اینک بسیاری را به دنبال خود می‌کشاند این است: مردم میگویند مبارک باید همین حالا برود، اما رئیس جمهوری مصر میگوید تا آخر تابستان میمانم. ارتش در این میان چه خواهد کرد؟ هوشنگ حسنیاری استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا:
به اعتقاد من ارتش مصر در یک وضعیت بسیار بسیار خطرناک قرار گرفته، ما بین مردم و دولت مصر است. در نهایت وضعیت مصر به مرحله‌ای خواهد رسید که ارتش بایستی جانب یکی از دو طرف دولت و یا مردم رو بگیره. انتظار حتی جنگ داخلی رو میشه داشت. ظاهرا بین بدنه ارتش، یعنی افسران پایین جنرال‌ها، این افسران بیشتر خود رو در خواسته های مردم میبینند تا جنرال هایی که با شخص حسنی مبارک همکاری داشتن.
در این میان ایالات متحده آمریکا هم یک پای ماجرا است. باراک اوباما ساعتی پس از سخنرانی حسنی مبارک در بیانیه ای اعلام کرد بسیاری از مصری ها هنوز قانع نشده اند از اینکه حکومت واقعا میخواهد به سوی دموکراسی حرکت کند. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین گفت مردم مصر پایداری می کنند و حکومت مصر هم در برابر خواسته های مردم خشونت به خرج ندهد. آلکس وطنخواه تحلیلگر مؤسسه دفاعی جینز در واشنگتن:
آقای اوباما اگر بیان در این موقعیت حساس بگن که ما پشت آقای مبارک هستیم، واقعا یک شکست سیاسی برای خودشونه. ولی وزارت امور خارجه آمریکا سخت و سنگین مثل آقای اوباما صحبت نمی‌کنن. یعنی از یه نظرهای حرف اولی که داره وزارت امور خارجه آمریکا میزنه اینه که این 6-7 ماه آینده بشینید با هم همکاری کنید، قدرت دست تندروهای توی مصر نیافته. وزارت دفاع آمریکا نمیخواد نظامیان مصری فکر کنن که آمریکا تمام همکاریاشو میخواد با اونا قطع کنه.
معترضان مصری امروز را جمعه آخر نام گذاشتند و قرار است پس از نماز جمعه به سوی کاخ رئیس جمهوری به راه بیفتند. حالا همه چشم‌ها به ارتش است. آیا ارتش میتواند مردم را قانع کند که تا آخر تابستان صبر کنند؟ شایدها و اما و اگرها زیاد است. بازیگرها هم زیاد. اما هرچه هست امروز یکی از روزهای سرنوشت ساز در مصر است.
بعد از این گزارش پر از ماجراهای مصر و ادامه اعتراضهای مردم این کشور، یک ترانه عربی بشنویم از سعاد ماسی که هم ترانه سراست، هم گیتاریست، هم خواننده. زن جوان الجزایری که به خاطر تم سیاسی ترانه های گروهی که در اون میخون بعد از بارها تهدید به مرگ شدن، الجزایر رو ترک کرد و به پاریس رفت. سبک موسیقی این هنرمند 38 ساله راک و کانتری و فادای پرتغالیه و جو خفقان‌آور سیاسی کشورش الجزایر هم به تلخیش کمک کرده. این ترانه رو از اون بشنویم که درباره عشق هست و درد و مرگ. سعاد ماسی این ترانه رو شنیدید، هنرمند الجزایری که ساکن فرانسه هست. اما از مصر به ایران بریم، به جایی که همزمان با نزدیک شدن به روز 22 بهمن ماه موج بازداشت ها در اون افزایش پیدا کرده. 25 بهمن روزی هست که رهبران مخالفان دولت اعلام کردند که مردم برای حمایت از مردم مصر و تونس در تظاهرات شرکت کنند. ماموران امنیتی اما از نیمه شب چهارشنبه شروع به بازداشت گسترده فعالان و نزدیکان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو چهره مخالف دولت ایران کردند. دیروز 7 نفر از نزدیکان میرحسین موسوی و مهدی کروبی بازداشت شدند. تازه ترین ها رو بشنویم در مورد بازداشت های جدید در ایران در گزارشی از بابک غفوری آذر.
شناخته شده ترین چهره بازداشت شده محمد حسین شریف زادگان، وزیر رفاه کابینه دوم محمد خاتمی است. محمد حسین شریف زادگان استاد دانشگاه شهید بهشتی است و در زمان انتخابات ریاست جمهوری ریاست کمیته اقشار ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی را بر عهده داشت. او همچنین همسر خواهر میرحسین موسوی است. سایت کلمه گفته است که هنوز از علت بازداشت و نیز نهاد بازداشت کننده ی آقای شریف زادگان اطلاعی در دست نیست. همزمان با آقای شریف زادگان نیمه شب چهارشنبه میثم محمدی، نویسنده و پژوهشگر، و همچنین صالح نقره‌کار، دبیر کمیته حقوقی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی به صورت جداگانه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. همزمان صالح نقره‌کار، خواهرزاده زهرا رهنورد و دبیر کمیته حقوقی ستاد میرحسین موسوی چهارشنبه شب بازداشت شده است. منابع خبری گفتند که بازداشت آقای نقره‌کار همراه با تفتیش 4 ساعته منزل و اساسیه او بوده است و هنوز علت این بازداشت مشخص نشده است. آقای نقره‌کار سال گذشته نیز در جریان حوادث بعد از انتخابات بازداشت و مدتی را در زندان به سر برده بود. در همین حال 2 روزنامه‌نگار هم چهارشنبه شب در تهران بازداشت شدند. میثم محمدی و امید محدث روزنامه‌نگارانی هستند که نیمه شب چهارشنبه در منازلشان بازداشت شدند. وبسایت کلمه خبر داده است که این 2 روزنامه‌نگار در ماه‌های اخیر مدیر و کارمند سایت بنیاد شهید بهشتی بودند، سایتی که به گفته کلمه تنها چند ماه از آغاز به کار آن می‌گذرد. دلیل بازداشت این 2 روزنامه‌نگار مشخص نشده است. نزدیکان صدرالدین بهشتی، فرزند علیرضا بهشتی شیرازی، مشاور ارشد میرحسین موسوی نیز خبر بازداشت او را تایید کردند. آقای صدرالدین بهشتی شیرازی در محل انتشارات روزنه بازداشت شده است. پیش از این منابع خبری بازداشت تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی و از مشاوران ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در نیمه شب چهارشنبه را در منزلش تایید کرده بودند. به غیر از تهران در قم نیز یک چهره روحانی نزدیک به مخالفان بازداشت شده است. مصطفی میر احمدی زاده استاد حقوق عمومی دانشگاه مفید قم، عضو بنیاد باران و از شاگردان آیت الله منتظری در قم بازداشت شده است. این چهره روحانی پیش از این در اسفند ماه سال گذشته با حکم دادگاه ویژه روحانیت در منزلش بازداشت و پس از 18 روز حبس از زندان آزاد شده بود. آقای میر احمدی بر اساس حکم دادگاه ویژه روحانیت به خلع لباس از روحانیت و تبعید به خارج از شهر قم به مدت 10 سال محکوم شده است.
افزایش بازداشت ها با نزدیک شدن به روز 25 بهمن ماه بابک غفوری آذر گزارش میداد.
در خاورمیانه ملتهب چشمان جنبش سبز به یک تاریخ 25 بهمن ماه
چیگر دارن راست میگن بگن آقا 25 بهمن باید بیان بیرون.
آقای موسوی بهتر بود به جای کلمه اجازه از کلمه فراخوانی مردم استفاده میکردن.
آقای موسوی خوبی شما تو رنگین تر از نیدا و بقیه شهدا نیست، از چه میترسید؟
با یا بی مجوز ما در راهپیمایی 25 بهمن شرکت میکنیم.
در ساعت ششم این هفته به جنبه‌های مختلف احتمال تجمع جنبش سبز می‌پردازیم در تاریخ 25 بهمن در ارتباط زنده با شما و کارشناسان جمعه 6 عصر تهران.
اگه می‌خواید تو این برنامه شرکت کنید با موضوعی که نیوشا براتون توضیح داد، لطفاً با تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید 2042-02-21-12-41-13 و شماره تلفن تماس خودتون رو برای ما بگذارید. حتما همکارانم توی برنامه ساعت ششم باهاتون تماس میگیرن تا توی این میزه گرد به صورت زنده حضور داشته باشید و در مورد راهپیمایی 25 بهمن ماه صحبت کنین. اما همطور که خودتون میدونید وقتی که مهدی کروبی و میرحسین موسوی از وزارت کشور درخواست مجوز راهپیمایی کردند، تاریخی که انتخاب کردن برای برگزاری راهپیماییشون 25 بهمن یعنی 3 روز بعد از 22 بهمن ماه هست که در 3 دهه گذشته با برگزاری راهپیمایی رسمی هواداران جمهوری اسلامی همیشه همراه بوده. راهپیمایی 25 بهمن اما قرار هست در حمایت از حرکت اعتراضی مردم مصر و تونس برگزار بشه. هرچند که دادستان کل کشور گفته این درخواست تفرقه برانگیز هست و فرمانده سپاه تهران هم تهدید کرده که با هر نوع تحرک مخالفان به شدت برخورد میشه. از آرش حسنی ها بیشتر بشنویم.
اگر راهپیمایی روز دوشنبه 25 بهمن ماه برگزار شود، شما ترجیح میدهید در راهپیمایی رسمی روز 22 بهمن شرکت کنید یا در روز 25 بهمن به خیابان ها میایید؟ این پرسشی است که در صفحه فیسبوک رادیو فردا از اعضای این صفحه پرسیده شده است. ظاهراً در صفحه فیسبوک رادیو فردا اکثریت با آنهایی است که گفتند ترجیح می‌دهند در راهپیمایی روز 25 بهمن شرکت کنند. یک شنونده رادیو فردا در این باره می‌گوید
25 بهمن اگه موقعیت بشه حتماً، اینکه شکی توش نیست. 22 بهمن رو من میگم خدمتتون، 23 بهمن بابت اصطلاحاً پیروزی انقلاب اسلامی ایرانه که اونم انقلاب اسلامی که دیگه الان فقط اسمش هست، راه و رسمش که دیگه نیست.
آنها که تمام و کمال با حضور روز 25 بهمن ماه در خیابان آزادی موافق هستند، ساعت 3 روز دوشنبه را بهترین فرصت برای اعلام نارضایتی های خود و نشان دادن زنده بودن جنبش اعتراضی مردم ایران عنوان کردند. اما با این حال تعداد بسیاری از کسانی که در صفحه فیسبوک رادیو فردا یا در پیامگیر رادیو فردا پیام گذاشتند، نوشته یا گفتند بین راهپیمایی 22 بهمن و 25 بهمن ترجیح می‌دهند روز دوشنبه 25 بهمن به خیابان بروند. اما آنها برای این حضور اما و اگرهایی هم دارند.
به نظر من کاملا مشخصه که حکومت چرا میترسه از جنبش سبزیجات، واسه همینه که اجازه راهپیمایی نمیده، چون با یه مجوز تمام تهران یه حالت انفجاره. یعنی باور کن من به نظرم کمتر از 5 میلیون نفر توی خیابون تهران نخواهند بود اگه مجوز بده. اگه مجوز ندن خب کار سخته، چون مردم با این شرایطی که دیدن حکومت بدون هیچ گونه ترحمی، بدون هیچ گونه انسانیتی، حاضر مردم خودش رو توی خیابونا بکشه و اونایی که دستگیر میکنه با این احکام سنگین، اعدام، احکام دراز مدت، زندانهای وحشتناک، شهریزک، هزار جور شکنجه، اینا به نظر من خیلی به خاطر همین چیزا امکان داره 25 بهمن نرم توی خیابون.
خیلی ها گفتند اگر در روز 25 بهمن راهپیمایی برگزار شود در خیابان ها خواهند بود، اما برای حمایت از جنبش سبز و نه برای حمایت از حرکت مردم مصر و تونس. میرحسین موسوی و مهدی کروبی در درخواست خود برای برگزاری راهپیمایی 25 بهمن گفتند می‌خواهند این راهپیمایی را به منظور حمایت از اعتراض‌های مردمی در کشورهای تونس و مصر برگزار کنند. نکته‌ای که ظاهراً در داخل جمهوری اسلامی کسی با آن مخالف نیست. در همین حال برخی از فعالان اینترنتی و اعضای شبکه اجتماعی فیسبوک که در صفحه رادیو فردا پیام گذاشتند میگویند دوست دارند و ترجیح میدهند در راهپیمایی 25 بهمن شرکت کنند، اما آنها پیش بینی میکنند این مراسم با خشونت شدید نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی همراه باشد. یکی از آنها نوشته است در راهپیمایی 25 بهمن شرکت نمی کند چرا که در ایران با ارتش مصر طرف نیست و سران جنبش اعتراضی ایران برنامه‌ای ندارند. البته نظرخواهی دیگری هم روی سایت رادیو فردا هست که در آن از مراجعه کنندگان به سایت رادیو فردا پرسیده شده آیا به نظر آنها با وجود تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی روز دوشنبه راهپیمایی بزرگی در تهران برگزار خواهد شد یا خیر. پاسخهای بیش از 1500 نفری که تا ظهر پنجشنبه در این نظرسنجی شرکت کرده اند نشان می‌دهد پاسخهای مثبت و منفی تقریبا برابر است. شما چه فکر می‌کنید؟ با مراجعه به سایت یا صفحه فیسبوک رادیو فردا یا با گرفتن شماره پیامگیر رادیو فردا می توانید به این پرسش پاسخ دهید.
راهپیمایی 25 بهمن قرار است در حمایت از حرکت اعتراضی مردم مصر و تونس برگزار بشه. دادستان کل کشور گفته این درخواست تفرقه برانگیز هست و فرمانده سپاه تهران هم تهدید کرده که با هر نوع تحرک مخالفان به شدت در این روز برخورد میشه. اما نظر شما در مورد این موضوع چی هست؟ آرش حسنیا توی گزارشش نگاهی داشت به همین موضوع و به این موضوع میپرداخت که 22 بهمن یا 25 بهمن. نظر شما چیه؟ اگه میخواید صدای خودتون رو توی همین برنامه بشنوید، همین امروز با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو روی تلفن پیامگیر رادیو فردا بگذارید. 2042-02-21-12-41-13. اما اگه از طریق موج کوتاه صدای ما رو گوش میکنید و اگر با مشکل روبرو شدید، روی موج کوتاه 22 متر میتونید صدای ما رو خیلی صاف و شفاف دوباره پیدا کنید. اگر هم از طریق ماهواره صدای ما رو میشنوید.
پخش برنامه‌های رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد از سیمبل ریت 16300 به 27500 تغییر یافته است. شما می توانید با وارد کردن سیمبل ریت تازه در گیرنده‌های خود همچنان صدای رادیو فردا را بر روی ماهواره هاتبرد دریافت کنید. در جهت ارتقاء کیفیت دریافت برنامه‌های رادیو فردا، دوستان خود را از این تغییر مطلع کنید.
اگه در طول این مدتی که برنامه ما شروع شده، یعنی از ساعت 7 صبح به وقت ایران، چیزی از دست دادید در مورد مصر، در مورد ایران، در مورد تظاهرات 25 یا تظاهرات 22 بهمن ما، میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید. روی سایت میتونید مطالب مفصل‌تر رو پیدا کنید، radiofarda.com. اما اگه از ایران میخواید برید روی وبسایت رادیو فردا، حتما با مشکلات فیلترینگ روبرو هستین. میتونید در این صورت مستقیم برید سراغ این آدرسی که بهتون میگم: 828 482.info 828-482.info و از اون تو از اینجا میتونید فیلتر شکن سایفون ما رو دریافت کنید و برای همیشه فیلترینگ رو دور بزنید.
این رادیو فرداست.
اگه از الان ساعت 7:30 صبح به وقت ایران با ما همراه شدید، بهتون سلام میکنیم که در برنامه صبحانه با خبر باز هم با ما همراه شدید، و اگه از نیم ساعت پیش همچنان با ما بودید دوباره بهتون صبح بخیر میگیم. آزاده اسدی هستم و تو این برنامه 90 دقیقه‌ای همراه با بقیه بچه‌ها با شما هستیم تا خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌ها و البته موسیقی و ترانه از اینجا برای شما پخش کنیم. قبل از اینکه توضیح بدیم که تو این برنامه چی‌ها در انتظار شما هست، بریم سراغ نوشین سید حسینی که همین الان اومد تو استودیو با خبر. سلام نوشین دوباره.
من هم به تو و شنوندگان رادیو فردا در ایران و خارج از ایران دوباره سلام میکنم. آزاد اگه موافق باشی من دوباره با مصر شروع کنم و بعد به چند خبر داخلی بپردازم.
حتما.
مرسی. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر شامگاه پنجشنبه در نطقی خطاب به مردم مصر اعلام کرد که حاضر به کناره‌گیری از سمتش نیست. این سخنان واکنش‌های بسیاری را در داخل و خارج مصر سبب شد. از جمله در داخل کشور خشم معترضان را برانگیخته و موجب شد که هزاران نفر از آنها در واکنش به این اظهارات به سوی ساختمان تلویزیون دولتی مصر حرکت کنند. در خارج از مصر هم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به این سخنرانی گفت که همچنان نشانه واضحی از انتقال فوری و هدفمند قدرت در مصر وجود ندارد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه هم ضمن ابراز امیدواری به ادامه حرکت مردم مصر به سوی دموکراسی نسبت به شکلگیری دیکتاتوری مذهبی از نوع ایران هشدار داد. اما چند خبر داخلی. سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اعتراض به اعدام زهرا بهرامی شهروند ایرانی هلندی در ایران تمامی مراسم مربوط به سالگرد پیروزی انقلاب در تهران، بروکسل و ژنو را تحریم کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این تحریم روز 4 فوریه یعنی 6 روز پیش در کمیته سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا و در اعتراض به اعدام خانم بهرامی مطرح و تصویب شده است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید که نظام باید با فتنه‌گران به طور جدی برخورد کند. او افزود که هاشمی رفسنجانی نیز نباید رهبری را تنها بگذارد. محسن رضایی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در یک برنامه تلویزیونی دولتی ایران اعتراض‌های سال گذشته به نتایج انتخابات را دعوا توصیف کرد و گفت که نباید انتظار داشت در جریان دعوا هیچ اتفاقی نیفتد و قطعاً اشتباهاتی از سوی مسئولین انتظامی و امنیتی رخ داده است. اما بپردازیم به خبری از اوکراین. رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یانوکوویچ برای صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی خودروهای کارکنانش را تغییر می‌دهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس از این پس اتومبیل‌های مرسدس بنز کارکنان دفتر رئیس جمهوری جایش را به خودروهای اشکودا خواهد داد. رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین می‌گوید با این تغییرات سالیانه مبلغ 250,000 دلار صرفه‌جویی خواهد شد. وی تعداد خودروهای دفتر رئیس جمهوری را اعلام نکرد. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه برای دیداری 3 روزه به تهران می رود. به گفته مقام های ترکیه هیئتی متشکل از چند وزیر از جمله وزیر خارجه، نمایندگان مجلس، صاحبان صنایع و کارشناسان دیگر این کشور عبدالله گل را همراهی خواهند کرد. قرار است رئیس جمهوری ترکیه از تبریز و اصفهان نیز دیدن کند. و خبر آخرین که هند و پاکستان موافقت کردند مذاکرات صلح را از سر بگیرند. دولت هند مذاکرات را پس از حمله تروریستی به مومبای یا بمبئی در سال 2008 میلادی قطع کرد. آمریکا از هند و پاکستان خواسته است با از سرگیری مذاکرات به کاهش تنش در منطقه کمک کنند. تاریخ آغاز گفتگوها هنوز اعلام نشده است. آزاده من به تای خبر این بخش رسیدم، میرم تا کمتر از نیم ساعت دیگه دوباره برمیگردم.
برای بخش سوم ما بیره. سر هر نیم ساعت خبر داریم در صبحانه با خبر. جشنواره جهانی فیلم برلین با حضور ستاره ها و بزرگان سینمای جهان و یک صندلی خالی با اسم جعفر پناهی بین هیئت داوران. در جشنواره فیلم فجر کارگردان ترک جایزش رو در اعتراض به وضعیت جعفر پناهی در ایران پس داد. نمایشگاه عکس‌های منتشر نشده مارلین دیتریش در آلمان، ستاره سرشناس هالیوود در قرن 20. اینها بخش‌هایی هست که همراه با خبرهای ورزشی و موسیقی تا 25 دقیقه دیگه در صبحانه با خبر می‌شنوید. نمایش فیلم‌های مطرح توی جشنواره فیلم فجر شروع شده، در حالی که همچنان اعتراض‌ها و حاشیه‌ها در این جشنواره ادامه داره. در آخرین اقدام، سمیح کابلان اغلو، فیلمساز شناخته شده ترکیه، جایزه اعطا شده از طرف این جشنواره رو در اعتراض به حکم صادره برای جعفر پناهی رد کرد. اتفاقات جدید در جشنواره فجر در گزارش بابک غفوری آذر بشنویم.
ظاهراً قرار نیست جشنواره فیلم فجر امسال روز بدون حاشیه‌ای داشته باشد. بعد از اعتراضات اولیه سینماگران به نحوه انتخاب فیلم‌ها و نیز نحوه برگزاری بخش بین‌الملل جشنواره، حالا خبر می‌رسد دور جدیدی از انتقادها به عملکرد مسئولان هم از جانب سینماگران خارجی و هم سینماگران داخلی آغاز شده است. در خارج از ایران، سمیح کاپلان اولو، فیلمساز شناخته شده ترکیه‌ای و برنده خرس طلایی جشنواره فیلم ونیز، در اعتراض به حکم زندان جعفر پناهی، جایزه اعطا شده به فیلمش در جشنواره فجر تهران را قبول نکرده و پس فرستاده است. آقای کاپلان اولو روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای گفته است که جایزه بهترین فیلمنامه بخش بین‌الملل جشنواره فجر را برای جدیدترین فیلمش به نام عسل به دلیل رفتار مقامات ایرانی با جعفر پناهی و محمد رسولوف نمی‌پذیرد. آقای کاپلان اولو در بیانیه‌اش گفته که فیلمش را کمپانی بین‌المللی توزیع کننده به ایران فروخته و او اصلاً از شرکت فیلم در جشنواره فیلم فجر مطلع نبوده است. در همین حال روزنامه خبر با انتشار گزارشی اعلام کرده که سینماگران شناخته شده ای چون کمال تبریزی، مازیار میری، رضا میرکریمی، کامبوزیا پرتوی، مصطفی خرقه‌پوش، محمد رضا معینی و چند نفر دیگر در نامه‌های جداگانه‌ای به مهدی مسعودشاهی دبیر جشنواره از او خواستند که فعالیت‌های آنان در قالب کارگردانی، تدوینگری و ساخت موسیقی در جشنواره امسال مورد قضاوت و داوری قرار نگیرد. همزمان رضا میرکریمی از فیلمسازان تقدیر شده یه سالهای گذشته جشنواره در گفتگوی به شدت نسبت به عملکرد هیئت داوری و انتخاب جشنواره انتقاد کرده و گفته است که یک نوع نخبه ستیزی به عنوان سیاست جشنواره دیده می شود. او همچنین از عدم حضور فیلمهای تعدادی از سینماگران در جشنواره انتقاد کرده است. از میان فیلم‌های پذیرفته نشده امسال در جشنواره میتوان به فیلم انتهای خیابان 8 ساخته علیرضا امینی اشاره کرد که بدون اعلام دلیل رسمی از برنامه‌ها کنار گذاشته شده است.
میشه کامل نیست خانم، باید کارا خامه کردیم.
خب چی رو باید بیارم؟
خانم رضایتنامه باید بیارید با کپی شناسنامه.
رضایتنامه کی؟ خانم مانو بخت نتون
رضایتنامه شوهرتون، پدرتون، چه میدونم؟ خانم بگی برو بذار بقیه.
خانم جواب ننه من ازت سوال میکنم، چطه؟ نمیتونن من سب کنم خانم، من باید تا پس فردا این کار رو انجام بدم. ازتون خواهش میکنم، مورد من با مورد بقیه فرق میکنه. اورژانسی من خیلی خوب، من نیاز دارم خیلی سریع
موردشون اورژانسیه. خانم صداتون من بیارید پایین اینجا بیمارستان، خواهش میکنم.
شما ببینید من دارم پول دیه برادرم رو جور میکنم که قراره اعدام بشه.
خانم مشکل شما،
مشکل شما سه چیکار کنم؟ کجا برم؟ من اومدم میگم کلیه‌امو میخوام بدم، شما دارید من جارو بس
صحبت‌های رضا میرکریمی و انتشار اخباری مبنی بر درخواست تعدادی از سینماگران برای داوری نشدن فیلم‌هایشان با واکنش مسئولان جشنواره روبرو شده است. مهدی مسعودشاهی ضمن تکذیب خبر کنارگیری سینماگران بدون نام بردن از آقای میرکریمی از هیئت انتخاب و داوری جشنواره به دلیل اظهارات یک سینماگر عذرخواهی کرد. او با انتشار متنی گفته است که هیئت‌های انتخاب و داوری جشنواره امسال از عناصر دلسوز با سوابق ارزشی و معتبر و آگاه به کلیت سینما تشکیل شدند. با وجود این اظهارات، رضا میرکریمی چهارشنبه شب پس از نمایش فیلمش برای منتقدان در سالن برج میلاد گفت که پیش از نمایش فیلم عده‌ای به او فشار آوردند تا صحبت‌هایش را پس بگیرد، در غیر این صورت اجازه نمایش فیلمش را نمی‌دادند. او در این نشست گفت که همچنان بر سر صحبت‌هایش باقی است و نباید صحبت‌های او که به گفته خودش فرزند انقلاب است این گونه مورد انتقاد قرار گیرد. انتقادها به نحوه داوری فیلم‌ها و حضور چهره‌هایی چون حسن عباسی در میان داوران در حالی صورت می‌گیرد که همزمان نحوه برنامه‌ریزی امور جشنواره و نمایش فیلم‌ها مورد انتقاد و اعتراض بسیار از مخاطبان قرار گرفته است. برنامه نمایش سینماهای جشنواره به دلیل مشخص نبودن تاریخ دقیق آماده شدن فیلم‌ها و اصرار مسئولان برای نمایش بیش از 77 فیلم که بسیاری از آنها مراحل فنی‌شان را همچنان طی می‌کنند، در روزهای اخیر همواره با تغییر روبرو بوده است.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
ساعت 7:40 دقیقه به وقت ایران هست و میخوام بریم یک موسیقی، یک ترانه بشنویم و کمی فضا رو عوض کنیم، کمی حال هوای قدیم رو بیاریم به برنامه صبحانه با خبر. از یکی از خواننده‌های محبوب نسل قدیم میخوایم بشنویم، پروین زهرایی منفرد که به اسم پروین مشهور شد. خانم پروین الان 73 سالشه و از شاگردان همایون خرم بوده و با پشتیبانی اون به دنیای موسیقی وارد شده و شروع به همکاری با رادیو ایران کرده. گفته میشه که همایون خرم حدود 120 ترانه با تصنیف برای پروین ساخته. پروین 36 سال پیش از خوانندگی کنارگیری کرده، اما صدای اون و ترانه هاش هنوز از محبوبیت زیادی برخوردارن و بارها بازخونی شدن. الان توی صبحانه با خبر میخواییم ترانه قوقای ستارگان رو بشنویم با صدای پروین که آهنگسازش همایون خرم است.
Oh. از این عالم گویی دورم. شوری دارم امشب، در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم.
ترانه قوقای ستارگان بود با صدای پروین خواننده قدیمی. اما بریم دوباره برگردیم به برنامه‌های معمول صبحانه با خبر بعد از این موسیقی و گپ و گفتی رو بشنویم در مورد مسائل روز فرهنگی و ادبی و هنری. خبر اصلی این روزها که توی آلمان هست، توی برلین، یکی از معروف‌ترین جشنواره‌های سینمایی که پر از خبره.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، سلام بر شما.
سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز جمعه و روز تعطیلات خوبی رو داشته باشید.
دیروز پنجشنبه جشنواره فیلم برلین که یکی از مهمترین جشنواره‌های فیلم جهان محسوب میشه افتتاح شد. ایران هم البته تو این جشنواره خیلی نقش داره و تعداد زیادی فیلم از ایران تو این جشنواره نمایش داده میشه. میتونید بهمون بگید که برنامه‌های امسال جشنواره برلین چطور هست؟
بله، 61 جشنواره برلین ملی فیلم برلین یا همونطور گفتیم پنجشنبه آغاز شد با نمایش فیلم بیباک ساخته برادران کوهن که این فیلم بسیار مشهوری است و در 10 رشته هم نامزد اسکار شده. کلا 22 فیلم به نمایش در میاد که 6 فیلمش خارج از مسابقه است، 16 فیلم در بخش مسابقه شرکت دارن. بیماری خواب کار اوریش کوهلر و چه کسانی غیر از ما، مال آندراس فایل از آلمان، کوریولانوس از انگلیس، فیلم آینده و همچنین نومیدی بزرگ ما کار سیپی تومان از ترکیه که یه فیلمی است درباره تگه دو هموسکسوال مرد و فریاد با آسمان ویکتوریو ماهونی. همچنین یک فیلم از اسرائیل ساخته جانسان ساگال به نام لیپیستیکا هستش و از ایران هم جدای نادر سیمین در بخش رقابتی جشنواره به نمایش گذاشته میشه.
امروز تو برلین خیلی شلوغه، خیلی از ستاره های سینمای هالیوود و کشورهای مختلف امروز در سالن های نمایش دهنده فیلم حضور دارن و خبرای اول خیلی از رسانه های اروپایی هم جشنواره فیلم برلین هست. اما سهم ایران توی این جشنواره چقدر هست آقای صدر؟
بله، بسیار بالا هست. به همین دلیل اغلب مطبوعات آلمان درباره سهم ایران و وضعیت ایران نوشتن، چون بلافاصله که پای فیلم‌های ایرانی در میان میاد، مسئله سانسور، مسئله زندانی بودن سینماگران و فیلمسازان میاد. 9 تا فیلم بلند و کوتاه از ایران در جشنواره هست در بخش‌های مختلفش. فیلم جدای از نادر از سیمین کار آقای فرهادی که گفتم در بخش مسابقه هست. بعد فیلم باد و مه به کارگردانی محمد علی طالبی، یک مستند کوتاه گمگور ساخته محمد رضا فرزاد در بخش تریبون 2 جشنواره نمایش داده خواهد شد که این درباره 17 شهریور 1357 در بقای میدان جهال است. فیلم بادمه به همونطور که گفتم کار محمدعلی طالبی در بخش نسل نمایش داده خواهد شد. بعد یک فیلم 18 دقیقه‌ای با نام خانه فاطمه کجاست که فریدون نجفی اون رو ساخته، اینم در بخش نسل نمایش داده میشه. و یک انیمیشن 4 دقیقه‌ای با عنوان داستان‌های یک خطی 6 ساخته بهزاد فرهاد در بخش نسل. اما این خب بخش فیلم‌های ایرانی هست. همونطور هم که بارها اعلام شده، جعفر پناهی کارگردانی که در ایران به زندان و محرومیت از کار محکوم شده به عنوان عضو هیئت داوران دعوت شده به جشنواره، صندلیش خالی بود و خالی خواهد موند تا آخر جشنواره و مرتب این صندلی در رسانه‌های تصویری آلمان نشون داده میشه. جعفر پناهی خب قبلا فیلم آفسایدش جایزه خرس نقره‌ای در سال 2006 برده. بعد هم جشنواره اعلام کرد که از محمد رسولوف کارگردان دیگه که به همراه پناهی دستگیر شده حمایت کامل میکنه. فیلم‌های آقای پناهی در بخش‌های مختلف جشنواره نمایش داده میشه و هر کدام از این فیلم‌ها هم، یعنی فیلم طلای سرخ، بادکنک و دایره، در بخش‌های مختلف نمایش داده میشه و هر دفعه هم یک میزگردی با شرکت کارگردان‌ها و سینما سینماگران مشهور از جمله یاسمین طباطبایی هنرپیشه ایرانی که در آلمان بسیار مشهور هست برگزار خواهد شد. دیتر کوسلیک مدیر جشنواره برلین گفتش که به اسلام این محکومیت این دو کارگردان رو یعنی آقای پناهی براسلوف رو محکوم میکنیم. در سخنرانی افتتاحی از اونها نام بود. بعدم قرار یه میزگرد برگزار بشه به عنوان سینمای سانسور که این مخصوص ایران هست. در این میزگرد هم بعضی کارگردان مشهور شرکت خواهند کرد.
آقای سرکوی امیدوارم که جمعه خوبی رو در پیش داشته باشین.
منم از شما متشکرم تا روز بعد.
توی صحبت‌های جعفر فرج سرکوی در مورد جعفر پناهی شنیدید و فستیوال برلین که همچنان به یاد اون صندلی رو نگه داشته. اما جعفر پناهی فیلمساز مطرح ایرانی در جواب به این عملکرد فستیوال فیلم برلین و زنده نگه داشتن اسم و یادش بین هیئت داوران پیامی منتشر کرده و در اون نوشته که واقعیت اینه که اون رو به 5 سال گذشته بی حکم و برای 20 سال آینده با حکم از ساختن و کارگردانی هر نوع فیلمی محروم کردند. آقای پناهی از جمله نوشته واقعیت اینه که مرا 20 سال از فکر کردن، اندیشیدن و نوشتن محروم کردن، اما نمیتونم آرزو نکنم که بعد از 20 سال کنکاش عقاید در فضای آزاد اندیشی محو نشده باشه. جعفر پناهی تاکید کرده که مرا 20 سال از دیدن جهان محروم کردند. آرزویم این است که بعد از 20 سال به جهانی سفر کنم که هیچ محدودیت جغرافیایی، نژادی، عقیدتی و حتی انسانی نداشته باشه. جعفر پناهی تاکید کرده که در نهایت واقعیت حکم من این هست که باید 6 سال درون زندان بمونم. من در این 6 سال با خیال خود و به امید تحقق آرزوهایم زنده خواهم ماند. پس از این لحظه به بعد مجبورم برای 20 سال سکوت کنم و مجبورم نبینم، مجبورم نیندیشم و مجبورم فیلم نسازم. جعفر پناهی در پایان بیانیه خودش نوشته به واقعیت زندان و زندانبان تن می سپارم تا شاید آرزوهایم را روزی روزگاری در خیال شما بیابم. بیابم آنچرا که از من دریغ کردند.
این سفره صبحانه است. البته با خبر.
صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با باز هم یک گزارش هنری. موزه تئاتر در شهر هانوفر آلمان این روزها یک نمایشگاهی برگزار کرده از عکسایی که قبلا منتشر نشده از مارلین دیتریش، ستاره سرشناس هالیوود در قرن 20، هنرپیشه و خواننده‌ای که 110 سال پیش توی آلمان به دنیا اومده و از 18 سالگی وارد سینما شد و تا پایان زندگی 91 سالش حدود 60 فیلم بازی کرد. از شهرام میریان درباره این نمایشگاه بیشتر بشنویم.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind.
این روزها هر کس که گزارش به موزه تئاتر در شهر هانوفر آلمان بیفتد میتواند در یک نمایشگاه ویژه عکس‌های انتشار نیافته‌ای از مارلین دیتریش، خواننده و ستاره سرشناس هالیوود را تماشا کند. عکسایی که مارلین دیتریش را در 51، 52، 54 و 71 سالگی نشان می‌دهد، یعنی زمانهایی که این ستاره معروف سینما در قرن 20 کمتر به عکاسی اجازه می‌داد که از او عکس‌های تکی بگیرد. در این نمایشگاه 42 قطعه عکس از مارلین دیتریش به چشم می‌خورد که دوستدارانش تا کنون هیچ یک از آنها را ندیدند، سوای این فیلم سینمایی فرشته آبی هم که چهره مارلین دیتریش را جهانی کرد در کنار این نمایشگاه عکس قابل دیدن است. همزمان با نمایشگاه هانوفر 3 فیلم معروف مارلین دیتریش هم با نامهای رسوایی، شیطان، یک زن است و فرشته آبی به انگیزه 110 سالگی این ستاره معروف قرن 20 به صورت DVD در آلمان ارائه شده. نمایشگاه عکس‌های مارلین دیتریش در شهر هانوفر آلمان سبب شده که روزنامه‌های این کشور به این چهره سینما بیشتر بپردازند. به عنوان مثال یکی از مهاجرت دیتریش به آمریکا نوشته و یادآور شده که این ستاره زیبای آلمان هم مانند چارلی چاپلین از انگلستان، گرتا گابور از سوئد و والنتینو از ایتالیا به هالیوود رفت و برای خود شهرتی جهانی دست و پا کرد. دیگری از سی نامه ارنست همینوی داستان نویس سرشناس آمریکایی به مارلین دیتریش نوشته، نامه‌هایی که در کنار چند داستان خطی از همینوی به موزه جان اف کندی در آمریکا هدیه شده. روزنامه دیگری هم از ناخرسندی برخی از مردم آلمان نوشته که مارلین دیتریش را به خیانت به کشورش متهم کردند. این ناراضیان میگویند چرا مارلین دیتریش برای سربازان آمریکایی که در جنگ دوم جهانی علیه آلمان در حال جنگ بودند خوانده است.
Steht ne Laterne und steckt sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marlene. Wie einst Lili Marlene.
مارلین دیتریش ستاره آلمانی تبار آمریکایی 19 سال پیش بر اثر بیماری کلیوی در 91 سالگی در شهر پاریس درگذشت و پیکر او در زادگاهش در شهر برلین به خاک سپرده شد. این ستاره سرشناس که این روزها نمایشگاه عکس‌های منتشر نشده‌اش در شهر هانوفر آلمان قابل دیدن است، تنها یک بار ازدواج کرد و دارای یک دختر است که او هم راه مادر را نه در سینما بلکه در سریال‌های تلویزیونی دنبال کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
آهنگی که آخر گزارش شهرام میریان شنیدید یکی از آثار ماندگار خانم دیتریش بود به اسم ناتی لولا یا لولای شیطون و موضوع این گزارش هم این بود که موزه تئاتر در شهر هانوفر آلمان نمایشگاهی برگزار کرده از عکس‌های منتشر نشده مارلین دیتریش ستاره سرشناس هالیوود در قرن بیستم.
از رادیو فردا با شما هستیم.
خب در مورد انواع خبرها و گزارش‌ها شنیدیم در مورد مسائل فرهنگی و هنری و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی شنیدیم، در مورد ورزش هم بشنویم دیگه از فریدون شیبانی.
دنیای ورزش،
کلیه محرومیت‌های بازیکنان، مربیان و سایر دست‌اندرکاران فوتبال و فوتسال ایران بخشیده شد. مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال این تصمیم را به دلیل درخواست‌های فراوان باشگاه‌ها از کمیته انضباطی برای عفو محرومیت‌ها به مناسبت فرا رسیدن 22 بهمن اعلام کرد. به گفته او در تمام رده‌های فوتبال و فوتسال کلیه محرومیت‌ها تا دو جلسه مورد بخشش قرار می‌گیرد. تیم بسکتبال بانوان آرارات برای سومین سال پیاپی قهرمان لیگ برتر بسکتبال زنان ایران شد. در نهمین دوره این رقابت‌ها که در قزوین انجام شد، آرارات با پیروزی 75 بر 46 بر کشت و صنعت قزوین برای پنجمین بار به مقام قهرمانی لیگ برتر دست یافت. کشت و صنعت از دو بازیکن روسی و کوبایی سود می‌برد. سپاهان اصفهان نیز با برتری 95 بر 76 گاز تهران را شکست داد و سوم شد. در ادامه رقابت‌های جام جهانی هاکی 2011 در پوزنان لهستان، تیم ملی ایران 6 بر 4 از انگلیس شکست خورد و بعد از شکست از اتریش و جمهوری چک و پیروزی بر روسیه با این شکست بخت راهیابی به مرحله نیمه پایانی را از گروه خود از دست داد. ایران امروز جمعه با آمریکا بازی می‌کند. در رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در تایلند، رکاب زنان ایرانی در ماده 4 کیلومتر تعقیبی انفرادی بزرگسالان و جوانان به دو مدال نقره دست یافتند. در بخش بزرگسالان علیرضا حقی بعد از رکاب زن کره جنوبی دوم شد و دوچرخه سواری از ژاپن به مدال برنز رسید. در 4 کیلومتر تعقیبی انفرادی بخش جوانان، پیام سعدی پور دومین مدال نقره را برای ایران به دست آورد. در دیدارهای باقی مانده از نیم فصل اول لیگ برتر بسکتبال ایران، تیم پتروشیمی بندر ماشر مهمانش مهرام تهران مدافع عنوان قهرمانی را 74-67 شکست داد. در اصفهان هم تیم ذوب‌آهن این شهر 95-61 بهای شیراز را مغلوب کرد.